برداری مشغول تخلیه و جابجایی یک محموله صفحات فولادی سنگین و بسته‌های میلگرد از دو تریلی کفی به انبار بود. مسئول گروه تخلیه و یکی از اپراتورها طبق روال بار رو با چند حلقه تسمه به هوک یا قلاب جرثقیل متصل کردند. در لحظه بالا کشیدن بار، هنگامی که یکی از کارگران زیر بار مشغول هدایت و تنظیم موقعیت بود تا صفحات دقیقاً روی شاسی قرار بگیرن، صدای ناخوشایندی شنیده شد. هادی اپراتور جرثقیل وقتی از نفرات گروه تایید گرفت که بار ثابت شده و آماده جابجایی، ریموت جرثقیل رو به دست گرفت و یک بندیل حدود 5 تنی میلگرد رو کشید بالا. حدود 1 متر از کفی تریلی ارتفاع گرفت و در حال جابجایی به محل مورد نظر بود. شاهین از نفرات گروه تخلیه بود که هادی صداش میزنه که بره و پالت‌های چوبی رو مقداری جابجا کنه که مشکلی برای قرارگیری میلگردها به وجود نیاد. اما شاهین مقداری با تأخیر کارو انجام میده و اون چیزی که هادی بهش تاکید داشت رو نمیتونست پیاده کنه و هادی خودش دست به کار شد و ریموت رو رها کرد و رفت سمت شاهین تا پالت‌ها رو درست جانمایی کنه. در کسری از ثانیه بندیل میلگرت ها از جرثقیل رها شد و سقوط کرد پایین. هادی و شاهین دقیقاً زیر بار 5 تنی میلگرت نشسته بودند و در حال تنظیم پالت چوبی بودند که تسمه پاره میشه و بار سقوط میکنه روی این دو نفر. به محض اینکه بار سقوط کرد، چند نفری که داخل محوطه بودند با شتاب میان برای نجات همکارانشون. یک نفر سریع میره و قیچی آهنبر میاره تا تسمه دور میلگردها رو برش بزنه و میلگردها رو از روی تن هادی و شاهین بردارن. عکس العمل و تلاش همکاران برای نجات سریع بود، اما هرگز کافی نبود. متاسفانه شاهین به دلیل ضربه وارده به گردن دچار قطع نخاع شد و هادی به دلیل ضربه شدیدی که به سر و جمجمه وارد شد جونش رو از دست داد.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
کارشناس برنامه:
با یاد و نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر پر از مخاطره رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. در جریان بروز این حادثه، نمونه از یک الگوی شناخته شده در جهان رو شاهد بودیم. سقوط یا رها شدن محموله های سنگین در حین عملیات باربرداری که منجر به مصدومیت یا مرگ میشه. در بسیاری از گزارش های رسمی، مواردی از قبیل پاره شدن اسلینگ ها، شکستن هوک یا خطا در قلاب گذاری و کار کردن زیر بار معلق رو علتی بر حوادث مربوط به باربرداری عنوان کردند. بررسی گزارش‌های بین‌المللی نشون میده که بسیاری از این حوادث ریشه در 3 نکته داره: استفاده از تجهیزات باربرداری معیوب یا فاقد معاینه، اجرای عملیات بدون مجوز کار یا پرمیت و بدون تحلیل ریسک، و حضور افراد زیر بار معلق. هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حوادث بسیار بسیار بالا هستند. وقتی حادثه اتفاق میفته و از کارفرما سوال میکنیم که در این حادثه چقدر خسارت به شما تحمیل شد، میگه یه سری هزینه های پزشکی و درمانی و نهایتاً پرداخت دیه به حادثه دیده. ما به این نوع هزینه ها هزینه های مستقیم میگیم، یعنی کاملاً قابل درک است، چون در لحظه کارفرما داره هزینه میکنه و هزینه درمان و بستری و دارو میپردازه. اما این همه ماجرا نیست. در جریان حوادث و بیماری های شغلی یه مدل هزینه هم داریم به اسم هزینه های غیر مستقیم که خیلی فراتر از اون هزینه های پزشکی و دیه و غرامت هست. مطالعات در سطح بین الملل نشون میده که یه حادثه مرگبار یا صدمه شدید دارای هزینه های غیر مستقیم از جمله توقف تولید، تعمیر تجهیزات، جریمه ها، از دست دادن مشتری، کاهش انگیزه های کار و از همه مهمتر از دست رفتن نیروی کار هست و اینو هزینه چند برابر هزینه های مستقیم تا 10 برابر حتی 20 برابر به کارفرما خسارت تحمیل میکنه و این خسارت بزرگ به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و از منظر سلامت عمومی جامعه قابل تأمل هستش.
آقای مهندس سعادتمند، مدیر تولید:
ما فکر میکردیم با پرداخت دیه و خرید یه تسمه باربرداری دیگه حادثه تموم میشه، ولی اشتباه میکردیم. بعد اون اتفاق یه 3 ماهی طول کشید تا دوباره بتونیم کار را بندازیم. مشتری ها رفتن، بچه ها رویشون از دست دادن. امروز تازه فهمیدم گرونترین خرج یه بی‌احتیاطیه. یه تسمه 700-800 هزار تومانی اندازه چند میلیارد به مجموعه ما خسارت زد.
خب حالا بپردازیم به قطعات پازل این حادثه که منجر شد به مرگ یک اپراتور با 14 سال سابقه کار و همچنین قطع نخاع یک تکنسیان جوان که 3 سال سابقه کار داشت و امید داشت به پیشرفت شغلی و رسیدن به جایگاه‌های شغلی بالاتر. نکته اول مربوط میشه به عدم بررسی دوره تجهیزات باربرداری. تجهیزات مثل جان آدم ها عمر دارن، خسته میشن، فرسوده میشن و اگر بهشون توجه نکنی روزی انتقام سکوتشون رو میگیرن. بر اساس آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل باید افراد ذی‌سلاح، حالا چه به صورت دوره‌ای چه به صورت هفتگی و 3 ماه و 6 ماهه، تجهیزات جرثقیل رو مورد بازدید قرار بدن که اگر نقصی مشاهده شد و این نقص خلاف آیین‌نامه هست نسبت به رفع نقص اقدام کنن قبل از اینکه حادثه اتفاق بیفته. اما متاسفانه در این مجموعه چنین مسئولیتی ناشناخته بود. واقعیت تلخ اینه که در خیلی از کارگاه ها بازرسی ها یا انجام نمیشن یا فقط روی کاغذ هستن. یه قلاب از رد خارج، یه تسمه فرسوده و معیوب میتونه سرنوشت چند خانواده رو عوض کنه. پس ایمنی فقط در زمان حادثه معنا پیدا نمیکنه، بلکه در لحظه پیشگیری زنده هست و میتونه اثر بخش باشه.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
طبق ماده 16 و 18 آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل، همه کابل‌ها، زنجیرها، تسمه‌ها، طناب‌ها، قلاب‌ها و سایر وسایل اتصال دهنده باید هر روز توسط متصدی جرثقیل و متصدی علامت دهنده و حداقل هر 3 ماه یک بار توسط یک فرد متخصص مورد بازرسی قرار بگیره. یادمون باشه بدون اجرای این فرایند استفاده از تجهیزات باربرداری همانند رانندگی با وسیله که ترمز آن پیش از حرکت بررسی نشده.
نکته دوم مربوط میشه به عدم صدور مجوز کار یا پرمیت تو ورک و البته عدم تحلیل ریسک. گاهی فقط یک امضا میتونه بین زندگی و مرگ فاصله بندازه. پرمیت یا مجوز کار همون امضای آگاهی هست، یعنی لحظه توقف، یک نگاه دوباره قبل از شروع کار. ایمنی یعنی همین، احترام به جان انسان پیش از هر اقدامی.
آقای مهندس رضا کیانی، مدرس و مشاور ایمنی تجهیزات باربرداری:
بر اساس ماده 24 آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل، تجهیزات باربرداری باید با نوع بار و وزن بار متناسب باشه و به درستی انتخاب بشه. در ماده 25 هم اشاره میشه که اپراتور بود از سالم بودن این تجهیزات مطمئن بشه. بعد که مطمئن شد این تجهیزات سالم هستن، بیاد به قلاب جرثقیل متصلش بکن. در ماده 26 هم تاکید میکنه که بار باید درست محال بشه و بار باید متعادل باشه در زمان جابجایی. در ماده 27 و 28 که تو این بحث پرونده حادثه‌ای که ما داریم بررسی میکنیم خیلی اهمیت داره این دوتا ماده، در ماده 27 اشاره میشه که مسیر حرکت باید عقب بررسی بشه و پاکسازی بشه، نه اینکه بار معلق باشه و ما مسیر رو بیایم بررسی بکنیم. قبل از جابجا کردن بار باید مسیر بررسی بشه. در ماده 28 این قانون هم تاکید میکنه که هیچ شخصی نباید زیر بار معلق قرار بگیره، یعنی باید اپراتور از بار فاصله داشته باشه و ما به هیچ عنوان بار رو از روی افراد عبور ندیم، یعنی نه اپراتور زیر بار باشه نه بار از روی سر کسی رد بشه.
نکته سوم مربوط به شایستگی نیروی انسانی و آموزش هست که در جریان این پرونده شواهد این آموزش رو پیدا نکردیم. وقتی آموزش در کارگاه ها جدی گرفته میشه، امنیت از یک شعار به یک رفتار تبدیل میشه.
آقای غلامپور، سرپرست بازنشسته یک کارخانه:
والا تو این 35 سال که ما تجربه داریم خیلی شده وقتی یه حادثه چیزی پیش میاد تو یه مدت بچه و همکارا کامل حواسشون هست و رعایت هم میکنن، یه جوری هم بیشتر احتیاط میکنن، ولی یه چند وقت که میگذره اصلا انگار نه انگار که همین چند وقت پیش بود که بابت یه حادثه یکیمون مرد. دوباره میریم سراغ بی احتیاطی و غرور و خلاصه نمیدونم چرا اصلا این حادثه ها درس نمیشه واسه یه عده.
حادثه هیچ وقت ناگهانی اتفاق نمیفته، فقط ما دیر متوجهش میشیم. هر شکست تسمه، هر سقوط بار از روزی شروع شد که کسی نخواست قبل از اجرای کار یک بازدید ساده انجام بده، از روزی شروع شد که کسی نخواست برای اجرای کار دارای درجه ریسک بالا مجوز کار دریافت کنه. ایمنی مثل نفس کشیدنه، وقتی هست حسش نمی کنیم، اما وقتی از بین بره تازه می فهمیم چقدر حیاتی بوده. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
خب عزیزان شنونده، همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. دعوت میکنم آن روی سکه رو بشنوید.
آن روی سکه.
س
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه یاروگسه، که خوشحالیم که یک بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم. لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. تعطیلی کم سابقه دولت در امریکا هرچند گفته شد به پایان رسید، اما پیامدهای آن شهروندان این کشور را در برابر اقدامات خودسرانه دولت ترامپ قرار داده است. در برنامه گاروگسه که به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای این موضوع و تبعات آن خواهیم پرداخت، ابتدا بازتاب‌های خبری این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
میلیون ها معترض آمریکایی روز شنبه 18 اکتبر برای مخالفت با آنچه گرایش های اقتدارگرایانه و فساد افسار گسیخته دونالد ترامپ می دانستند با شعار نه به پادشاه به خیابان ها آمدند.
در واشنگتن دی سی امروز به همراه بیش از 2600 شهر دیگه در ایالات متحده آمریکا سومین تظاهرات با عنوان نه به پادشاهان در حال برگزاری است. دونالد ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز اعلام کرده، او که در حال حاضر در مارلاگو در ویلای خودش در فلوریدا بوده، اعلام کرده چنین ادعای غلطه و او پادشاه نیست.
چقدر توقف موقت این بودجه میتونه بحران انسانی یا بحران اجتماعی در آمریکا ایجاد بکنه؟
ایالات متحده روز چهارشنبه وارد 36مین روز تعطیلی دولت خود شد و رکورد طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور را شکست. جمهوری خواهان و دموکرات ها از اول اکتبر تا حالا نتوانستند بر سر بودجه جدید به توافق برسند.
فکرشو بکنید از چین یا ژاپن، از اون ور کره زمین اومدید اینجا در واشنگتن دی سی و مثل این گردشگرایی که پشت سر من میبینید با درهای قفل و بسته موزه های پایتخت آمریکا مواجه شد.
تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد دومین ماه خود شده. طولانی ترین تعطیلی فدرال در تاریخ سیاسی این کشور.
تعطیلی طولانی دولت در امریکا و توقف بیشتر فعالیت‌ها و خدمات عمومی شهرهای مختلف این کشور را به کانون اعتراضات مردمی تبدیل کرد. معترضان اقدامات اقتدارگرایانه و فساد افسار گسیخته در دولت ترامپ را علت اعتراض خود عنوان کردند. گزارشی از شبکه اینترنشنال در این زمینه.
میلیون ها معترض آمریکایی روز شنبه 18 اکتبر برای مخالفت با آنچه گرایش های اقتدارگرایانه و فساد افسار گسیخته دونالد ترامپ می دانستند با شعار نه به پادشاه به خیابان ها آمدند. بیش از 2600 تجمع اعتراضی برای این روز برنامه ریزی شده بود.
تظاهرات گسترده و برنامه ریزی شده نسبت به ناکارآمدی دولت و برخورد خشن نیروهای نظامی با معترضان، به رغم وعده بازگشایی فعالیت‌ها، دولت ترامپ را در معرض انتقادات شدید رسانه‌های جمعی آمریکا قرار داده و تصویری غیر دموکراتیک را در کشوری مدعی دموکراسی به افکار عمومی جهان ارائه داده است. بشنوید ادامه گزارش قبلی شبکه اینترنشنال را در این زمینه.
این اعتراضات با سام نگرانی های فزاینده آمریکایی ها از تحولاتی مانند تحت تعقیب قرار گرفتن مخالفان سیاسی ترامپ، اقدامات او در استفاده از نیروهای نظامی برای سرکوب مهاجران و اعزام نیروهای گارد ملی به شهرهای مختلف بود.
We are here today for No Kings 2.0. Things have gotten worse in our country.
با گسترش اعتراضات به عملکرد دولت دونالد ترامپ و تعطیلی کم سابقه دولت وی در نتیجه عدم توافق نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه درباره تصویب بودجه کشور، یک بار دیگر دایره ناکارآمدی دولت ترامپ را به موضوع اعتراضات اجتماعی تبدیل کرده است. کارشناس صدای آمریکا در پاسخ به سوالی درباره علل افزایش اختلافات سیاسی و تأثیر آن بر اعتراضات اجتماعی در آمریکا گفته است:
بسیاری از تظاهرکنندگان بر این باور هستند که اقدامات آقای ترامپ اقداماتی هستش که مانند پادشاه میمونه. این درست در نقطه مقابل دیدگاه‌هایی هستش که بسیاری از جمهوری‌خواهان دارن و چنین اتفاقی، یعنی اتفاقی در خیابان داره میفته رو به نوعی چانه‌زنی و ایجاد فضای مناسب برای دموکرات‌ها تونستن که بتونن دست بالاتری رو برای مذاکره یا گرفتن امتیاز از جمهوری‌خواهان و به خصوص شخص خود دونالد ترامپ داشته باشن.
دولت ترامپ به اقتدارگرایی، قانون شکنی و برخورد پلیسی با اعتراضات اجتماعی شهرت دارد و تمایل او به رفتارهای مستبدانه و پادشاهی به نگرانی‌های عمومی درباره زیر پا گذاشتن اصول دموکراسی و مردم سالاری در این کشور دامن زده است. موضوعی که هرچند ترامپ آن را رد کرده، اما معترضان می‌گویند دولت او در عمل مانند پادشاهان مستبد عمل می‌کند. بشنوید از کارشناس صدای آمریکا در این زمینه.
دونالد ترامپ در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرده، او که در حال ضبطه در مارلاگو در ویلای خودش در فلوریدا بوده، اعلام کرده چنین ادعای غلطه و او پادشاه نیست.
آن روی سفته، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
کشمکش‌های سیاسی درباره بندهایی از بودجه ملی آمریکا که به حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر این کشور مربوط می‌شود، به بحران کم سابقه‌ای به نام تعطیلی دولت و به بحران خدمت رسانی در ایالات متحده آمریکا منجر گردید. اتفاقاتی همچون به مرخصی اجباری رفتن بیش از 800 هزار کارمند آمریکایی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران و کارکنان نهادهای عمومی و نگرانی از قطع بیمه‌های تأمین اجتماعی بیش از 10 میلیون شهروند آمریکایی تنها گوشه‌هایی از نگرانی‌ها و اعتراضات سراسری در ایالات متحده آمریکا بود. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تعطیلی طولانی مدت خدمات دولتی در آمریکا.
چقدر توقف موقت این بودجه میتونه بحران انسانی یا بحران اجتماعی در آمریکا ایجاد بکنه و اساساً این چه برنامه‌ای هستش که دولت آمریکا در اختیار مردم آمریکا قرار میده؟
در واقع اصل این برنامه تحت عنوان اختصاری اسنپ یا SNAP یا برنامه فدرال تغذیه هستش که پیش از این سالهای سال در ایالات متحده آمریکا وجود داره، تحت عنوان برنامه کمک غذایی که در آمریکا اخشاری از سطح از یه حدی به پایین تر وقتی درآمد دارن میتونن از یک کارتی استفاده کنن که به طور مستقیم پولی رو از دولت بگیرن تا هزینه های خورد و خوراکشون رو بدن. به این توجه کنید که این پول دقیقاً فقط خرج خورد و خوراک میشه، یعنی خرید نان، گوشت و چیزهای از این دست. حالا در واقع دولت آمریکا پس از تعطیلی که بزرگترین، یعنی در واقع طولانی‌ترین دوره خودش رو در تاریخ ایالات متحده آمریکا داره می‌گذرونه، آقای ترامپ قصد داشت که این پروژه رو متوقف کنه. دادگاه رود آیلند این پیشتر از این حکمی داد که اجازه نمیداد آقای ترامپ بتونه این کمک‌ها رو متوقف کنه. چرا؟ چون 42 میلیون آمریکایی در حال حاضر تحت پوشش این کمک‌های غذایی قرار دارن و مهم‌تر این که بدونیم دست کم 10 میلیون کودک در بین اونها هستن. اسلام می‌کنم 16 میلیون کودک در بین این افراد هستن که به تبع این میتونه خطر خیلی بزرگی برای این افراد باشه.
تعطیلی دولت در آمریکا علاوه بر این که زندگی روزمره میلیون ها شهروند امریکایی را برای هفته ها مختل کرد، گردشگران خارجی را نیز در امریکا با درهای بسته زیادی مواجه کرد و چشمنداز امریکای پیشرفته را در نگاه آنها زیر سوال برد تا تصویر ساختگی امریکای خیالی را در ذهن آنها فرو ریزد. گزارشی در این زمینه بشنوید از شبکه BBC.
واشنگتن DC مقصد محبوب گردشگران، بیش از 21 ابر مجموعه موزه‌ای اینجا وجود داره که همشون برای مردم رایگان هستن و حالا با تعطیلی دولت همه اونها تعطیل شدن، مثل نشنال گالری آف آرت یا موزه های سمیتسونیان که بزرگترین مجموعه موزه های جهان هستند و بنای یادبود واشنگتن DC که اون هم درش رو به روی گردشگران بسته. تحلیل ها حاکی از اونه که این بار تعطیلی دولت شاید طولانی ترین تعطیلی در تاریخ آمریکا باشه تصمیم اون اینجا در واشنگتن دی سی گرفته میشه، اما تأثیراتش رو میشه در پیاده‌روهای خلوت، موزه‌های خالی از بازدید کننده و فرودگاه‌هایی دید که حالا کمتر مسافر به خودشون می‌بینن.
بدین ترتیب با ادامه تنش‌های سیاسی در امریکا و تعطیلی طولانی مدت دولت این کشور، دایره اختلافات بین دو حزب را به اختلافات درون حزبی برای جمهوری خواهان طرفدار ترامپ تبدیل کرده است. دونالد ترامپ هم حزبی‌هایش را مورد سرزنش قرار داده و آنها را به بی‌عملی در برابر دموکرات‌ها متهم کرده است. در این میان آنکه بیشتر آسیب دیده شهروندان امریکایی هستند که خود را قربانی اختلافات حزبی دانسته و هر روز که می‌گذرد مشکلات بیشتری پیش روی رفاه و امنیت شغلی خود می‌بینند. گزارش بی بی سی از اعتراض مردم و اختلاف ترامپ با هم حزبی‌هایش در کنگره.
تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد دومین ماه خود شده. طولانی‌ترین تعطیلی فدرال در تاریخ سیاسی این کشور. صدها هزار نفر در نهادهای دولتی از کار تعلیق شدند. پرداخت حقوق میلیون ها نفر به تعویق افتاده و درهای مراکز دولتی به روی عموم بسته شدند. تأثیرات اختلافات حزبی در واشنگتن بر بودجه های ایالتی همسایه انداخته. خدمات شهری با کمبود منابع روبرو شدند و ایالت های دموکرات از دولت ترامپ به دلیل توقف کمک های غذایی شکایت کردند.
هرگز چنین افتضاحی رخ نداده بود. ما به راه حلی مسئولانه نیاز داریم، نه چک سفید برای خرج بیشتر. مردم آمریکا سزاوار دولتی کارآمد هستند، نه گروکشی سیاسی.
در همین حال دونالد ترامپ از جمهوری خواهان خواسته است برای پایان دادن به بنبست قانون فیلیباستر در سنا را لغو کنند، قانونی که به اقلیت مجلس اجازه می دهد با طولانی کردن بحث رأی گیری درباره لوایح را به تأخیر بیاندازند یا متوقف کند، درخواستی که رهبران حزب مطبوع او آن را رد کردند.
عدم حمایت جمهوری خواهان کنگره با سیاست‌های ضد اجتماعی ترامپ که زندگی بیش از 42 میلیون شهروند آمریکایی را با بحران شدید اقتصادی و درمانی مواجه کرده است، همکنون مردم آمریکا را در ایالت‌های مختلف این کشور علیه دولت ترامپ متحد کرده که شاید بتوانند صدای اعتراض خود را به گوش دولت مردان آمریکایی برسانند. دولت مردانی که گفته می شود تنها به مطامع حزبی خود می اندیشند و مشکلات مردم این کشور در اولویت اصلی آنها قرار ندارد. گزارش بی بی سی از رویارویی حزبی در امریکا و مطالبات شنیده نشده معترضان در این کشور.
دو قاضی فدرال دستور دادند وزارت کشاورزی از بودجه اضطراری خود برای ادامه پرداخت کمک هزینه های غذایی یا اسنپ استفاده کند، برنامه‌ای که بیش از 42 میلیون آمریکایی به آن وابستند. در فرودگاه‌ها اتحادیه کنترل کنندگان هوایی هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت امنیت پروازها را به خطر می‌اندازد. با نبود توافق، فشار بر هر دو حزب برای دستیابی به راه حل افزایش یافته، در حالی که میلیون‌ها آمریکایی همچنان در انتظار بازگشت دولت خود هستند.
خب، آنچه شنیدید مروری بر بازتاب‌های رسانه‌ای اعتراضات سراسری به تعطیلی دولت در امریکا بود. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همگی را به خداوند بزرگ می سپاریم.
عزیزان شنونده، به اطلاعتون می رسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:50 است. الهی در این